بامداد است. خیلی سپاسگزاریم از شما هموطنان عزیز که صدای جمهوری اسلامی ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. صبح جمعه است، روز چشم انتظاری منتظران ظهور. در این لحظه دعوت میکنم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی با موضوع برکات وجودی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یکی از ویژگی های ائمه اطهار و وجود مقدس امام زمان ارواح نافداه صفت و ویژگی برکت. تو زیارت نامه ائمه، تو زیارت جامعه میگیم و مساکن و برکت الله، شما اهل بیت مسکنها و محل برکت الهی هستید. به واسطه وجود امام در جامعه برکت تو جامعه میاد. من میخوام امروز این موضوع برکت رو یه مقداری روش بحث کنم، بعد برسم به این مطلب که خب امام زمان ارواح نافداه که امروز به ظاهر در بین ما نیست و غایب هست، وجود ایشون چه برکتایی برا ما داره، چه آثاری برا ما داره. مردمان زمان گذشته قبل از غیبت، قبل از امام زمان، خب خدمت ائمه می رسیدن، سوال می پرسیدن، از امام می خواستن براشون دعا کنه، بچهشون رو خدمت امام می بردن، آقا براش دعا کن، نامه می نوشتن، یه ارتباطات اینطوری داشتن. ولی ما که امروز هیچ ارتباط اینطوری با امام زمان نداریم. فایده و اثر امامی که بیش از 1000 سال غایب است و در جامعه دسترسی ظاهری بهش ممکن نیست برای دور مردم آخرالزمان چیه؟ چه برکات وجودی بر امام زمان و وجود اون حضرت مترتبه؟ من اول مقداری راجع به خود موضوع برکت صحبت میکنم تا برسم به این برکات وجودی امام زمان. عزیزان من، برادران و خواهران، برکت به چیزی میگن، به مواردی اطلاق میکنن که یه چیزی مقدارش کمه اما آثارش زیاد. میگن این پول با برکت، کمه ولی اثر زیاد. این عمر با برکت، کم بوده ولی اثر زیاد داره. لذا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی میفرماید البرکت و دوام الخیر و استمرارو. برکت به کثرت نیست، به زیادی نیست، بلکه به اثر و تأثیرگذاریه. بعضی عمرا با برکته، بعضی نسلا با برکته، بعضی پولا با برکته، بعضی سخنا با برکته، بعضی کتابا با برکته. اما خیلی هم کتاب می نویسن، عمر طولانی دارن، اولاد زیاد دارن، مال زیاد دارن، ولی برکت توش نیست. پیغمبر گرامی اسلام صبح که از خواب پا می شد این دعا رو می کرد: اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم و هداه و برکته. خدایا امروز که صبح شد، امروز روز با خیر و با هدایت و با برکت برام قرار بده. این مهم. اول هر ماه که میشد، هلال ماهو که میدید، رسول خدا دعا میکرد اللهم بارک لنا فی شهرنا، خدایا این ماه رو ماه با برکت برامون قرار بده. ببینید این دعای هم در روز هم در ماه. به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود علی جان یه چیزی بهت یاد میدم، تو هر منطقه ای تو هر سرزمینی که وارد شدی اینو بخون. مثلا شما یه خانه میخرید، میخواید این خونه با برکت بشه، یه زمین میخرید، یک شهری وارد میشید، یه منطقه ای، مکه میرید، مدینه میرید، کربلا میرید، مشهد میرید، تهران میرید. فرمود علی جان هر منطقه ای که وارد شدی این آیه سوره مؤمنون رو بخوان، رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. این سوره مبارکه مؤمنون، این آیه یعنی خدایا این منطقه رو برا من منطقه با برکت قرار بده. شما ببینید مکه با برکته، مکه سرزمین کشاورزی نیست، اما خدا میگه للذی به بکت مبارکا، ما این سرزمین رو مبارک قرار دادیم، شما رو زمین جای سراغ دارید به این برکت، سالی چند میلیون آدم بیاد تو این سرزمین لمیزرع، تو این سرزمین گرم اینطور استقبال بکنه. وقتی حضرت ابراهیم زن و بچهش رو گذاشت تو این سرزمین دعا کرد خدا یا اینجا رو باعث خیر و برکت قرار بده. برکت حتما به این نیست که کثرت یک چیزی باشه، نه، شما حادثه عاشورا یه حادثه با برکتیه. ببین چقدر تأثیر تو عالم گذاشته، زهرای مرضیه نسلش یه نسل با برکتیه، یک دختر بیشتر نیست، پیغمبر پسر که نداشته بعد از خود، اما این همه سادات میگن ما از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا برکته. یه کسی بگه آقا ما از نسل بنی امیه، 132 سال تا 132 سال 132 بنی امیه حکومت کرد، بنی عباس چند قرن حکومت کرده. یکی بگه آقا ما از نسل مثلا بنی عباسی، نسل بنی امیه، اما برکت تو نسل حضرت زهرا سلام الله علیها خدا قرار داده. فرمود علی جان به هر منطقه‌ای که رسیدی این آیه رو بخون، رب. این آیه از قول حضرت نوح، وقتی سوار کشتی بود رو آب داشت میرفت، قرآن میگه این دعا رو بهش گفتیم بکن، قل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. یه وقتی حالا برای دوستان که کشاورزن عرض میکنم، یه کشاورزی اومد خدمت امام صادق گفت آقا چه کنم مزرعه‌ام برکت پیدا کنم؟ برکت خیلی مسئله مهمی است، عرض کردم حالا مثال میزنم براتون ببینید چطور خدا برکت میده به آدم. جوونی آدم با برکت بشه، عمر آدم، قلم آدم، زندگی آدم. آمد خدمت امام صادق آقا چه کار کنم کشاورزی که میکنم با برکت بشه؟ آقای دعا بهش یاد داد، فرمود روزی که میخوای زمینتو بکاری یه مشت از اون دانه و حبه رو بردار، حالا برنج، گندم، جو، هرچی میخوای بکاری، درخت، یه مشتشو بردار، قل ثلاث مرات، سه مرتبه این آیه رو بخون، این آیه سوره واقعه، افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. این آیه میگه مردم شما کشاورزی میکنید یا خدا؟ بیا الان خوشسالی شده این همه کاشتن در نیامد، خدا اگر آب نده که اینا دیم عمل نمیاد. افرعیتم ما تحرسون، یه وقت میبینی یه زراعت آفت میزنه همه از بین میره، مردم شما فقط میکارید، خدا زراعت میده. فرمود سه مرتبه این آیه رو بخون، بعد بگو اللهم اجعله حبا مبارکا. البته اینا فارسی هم میشه بگی، حالا من عربیشو میخونم، خدایا این دانه ها رو با برکت قرار بده. آقا فرمود زراعتت با برکت میشه. خیلی این بحث مهمی است، اولاد به دنیا میاد دعا کنید خدای این بچه با برکت بشه. شیخ صدوق که قبرش تو تهرانه، ابن بابوی امام زمان، به پدرش نوشتن خدا به تو یه بچه با برکت میده، چون پدرش از امام زمان تقاضا کرد که آقا دعا کنید خدا بهم اولاد بده. ابن بابوی دو تا هستن اینا، یکشون قم دفنه پدرشه، یکشون تهران دفنه شهر ری پسرش. پدرش که قم دفنه، علی ابن الحسین ابن بابوی، ایشون نامه نوشت به امام زمان در زمان غیبت سقرا بود، آقا دعا کنید خدا یه بچه من بده. امام زمان علیه السلام براش نوشت سیولد و لکه ولد مبارک، ما دعا کردیم خدا یه بچه با برکت بده. پسر و دخترش مهم نیست، سالم بودن و با برکت بودنش. یکی خدا بهش دختر داده بود، خیلی ناراحت بود. امام صادق فرمود خدا تو بنی اسرائیل از یک دختر 70 پیغمبر قرار داد، از نسل یک دختر 70 پیغمبر، از نسل زهرای مرضیه سلام الله علیها خدا 11 امام قرار داد. همه میگفتن انا ابن فاطمه، افتخار میکرد از نسل یک. مگه عمر حضرت زهرا چقدر بوده انقدر برکت؟ برکت به کثرت نیست، برکت به قلت، به کم بودن و زیاد بودن نیست، گاهی چیزی کمه. آقا نوشتن خدا انشالله بچه با برکتی بهت بده. آقا شیخ صدوق به دنیا اومد که خودش میگه انا ولدت تو به دعاء الحجه، من فرقم با بقیه اینه که با دعای امام زمان به دنیا اومد. چقدر خدمات کرده ابن بابوی، چقدر کتاب، آثار، اولاد با برکت. اینه که عرض میکنم همیشه از خدا برکت در چیزی بخوای. دو تا داستان براتون بگم، بعد بیام تو این بحث که چه چیزایی برکت رو میگیره، این مهمه. چون امروز عمره خیلی ها بی برکت شده، معلصه مالا بی برکت شده، زندگی ها متاسفانه بعضی ها زندگی ها بی برکت و سست شده. اینو میخوام امروز مطرح کنیم که چه چیزایی برکت رو از ما میگیره. اما دو تا داستان براتون بگم. داستان اول مال عبدالله ابن جعفره. عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینبه، میدونید ایشون عبدالله ابن جعفر سلام الله علیه، ایشون شوهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است و شخصیتی است که پدرش جعفر که داداش امیرالمومنین شهید شد تو جنگ موته، بچه بود ایشون باباش شهید شد. پیغمبر گرامی اسلام یه روز تو کوچه های مدینه دید عبدالله جعفر داره گل بازی میکنه، بچه بود با این گل درست میکرد، با این خاکای رس چیز درست میکرد، مثلا فرض کنید سوت و سوتک و این چیزهایی که بچه ها گلی درست میکنن باش بازی میکنن و مجسمه و این چیزهایی اینطوری، حالا ننوشتن چی ولی نوشتن یه چیزهایی درست میکرد با گل. رسول خدا بهش رسید فرمود عبدالله چه کار میکنی؟ گفت یا رسول الله با این گلا و خاکای رس یه چیزهایی درست میکنم به این بچه ها میفروشم، بچه پول دارا، وقت پولشو میگیرم میرم خورما میخرم. اشتری بهی رتبا و آکل، خورما میخرم میخورم. معلوم میشه از همون بچگی ذهن اقتصادی داشته. بعضی ها معلوم آقا از اول بچگیشون گاهی پول در بیارن، بعضی ها از اول بلخرج. معلومه که این مدیریت اقتصادی نداره. مدیریت اقتصادی خیلی مهم. بعضی 60 سالشه ولی مدیر اقتصادی نیست، ولی اونه که 12 سالشه مدیر اقتصادیه. آقا از همون بچگی تو نخ خرید و فروش بود، گل با گل چیز درست میگه، بچه ها میفرو پولش رو خورما میخرد. میدونید ایشون مادرش هم اسماء بنت امیس. رسول خدا یه دعا براش کرد، یه دعا کرد. چه دعایی کرد؟ عرضه داشت اللهم بارک لهو فی صفقته، خدایا به معاملات عبدالله جعفر برکت بده. آقا نوشتن تو تاریخ به این دعای پیغمبر که مستجاب شد، چون دعای انبیا مستجاب. اگر امام برا شما دعا کرد، پیغمبر دعا کرد، دعاشون مستجاب. خدایا به کاسبی عبدالله برکت بده. آقا انقدر این عبدالله جعفر وضع مالش خوب شد که تو بی‌نظیر بود. میگن تو هیچ معامله ضرر نمی کرد. ما مشترا شیئا قط الا وقد ربح فیها، هیچی نخرید مگر سود میکرد. لذا خیلی دنبال این بودن که با ایشون شریک بشن، میگفتن پیغمبر به تو دعا کرده، تو هیچ وقت ورشکست نمیشه، هیچ وقت زر. خیلی باغ امکانا، خیلی هم سخاوت داشت، سخاوت عجیبی داشت. به دعای پیغمبر عبدالله جعفر یه نمونه، این برکت در چی؟ برکت در مال. ببین آقا این خیلی مهمه، عرض کردم کسرت مهم نیست، برکت مهمه. مثال دوم، همه شما شنیدید، حالا امروز این جلسه چون به نام شهداست، بذارید هم از یک شهید بگم. حنظله، مثل بعضی از این عزیزان ما که در جوانی، در عنفوان جوانی به شهادت رسیدن، حنظله عروسی گرفت، امشب شب عروسیش بود، فردا صبح اومد میدان جنگ احد، یک شب داماد، یک شب است، عروسی کرد، آمد تو خانه، امشب پیش همسرش بود، فردا صبح همسر با وفا و متدینش او رو فرستاد میدان نبرد. و زیاد داشتیم ما از این کسانی که در واقع اینی که امام فرمود مرد از دامن زن به معراج می رود، این واقعیتی است. شما تو خود کربلا نگاه کنید، من امسال یک جایی بودم، یک آقای خورده حرفای نادرستی گاهی نسبت به حقوق زنها می زد، بعضی از مطالب رو مطرح می کرد، می گفت اگر زنها مطلبی بگن باید باشون مخالفت بشه، مشورت نشه. گفتم ببین آقا، در کربلا زهیر امام حسین دعوتش کرد به کربلا، خودش نمیخواست بیاد، خانومش فرستادش، تو برو پسر زهرا رو تنها نگذار، و اگه میخواست مخالفت کنه با همسرش باید از صف کربلا جدا میشه. گفتم شما تو تاریخ نگاه کن، تمام جاهایی که عزیزان یک حرکت مهمی صورت گرفته، نقش یک زن اونجا حضور داره. بیاد شما تو جریان حضرت عیسی، مادرش مریم کنارش، بیایید تو جریان حضرت موسی، مادر و خواهرش کنارشن، همسر فرعون کنارش، بیایید تو جریان خود پیغمبر اکرم، خدیجه کبرا اول کسیه که بهش ایمان، اول زنیه که بهش ایمان او، بیایید کنار امیر المومنین زهرای مرضیه مدافع او، بیایید کربلا زینب کبرا مدافع او. واقعا من عرض میکنم مخصوصا برای آقایون، حالا به خانمان میگم ولی نسبت به همسرانتون بیشتر احترام قائل باشید، عاشروهن نه بالمعروف، زندگیاتون رو بیشتر با صمیمیت اداره کنید. این حرفایی که آقا زن نباید مشورت بشه، نباید، نه، اینا با فضای دینی ما جور در نمیاد. شما زندگی امیرالمومنین و زهرا، زندگی پیامبر و خدیجه کبرا، زندگی انبیا و اولیاء ما رو ببینید، شخصیت‌های ما چگونه با همسرانشون برخورد می‌کرده. اینو عرض می‌کنم برای اینکه حقوق زن، بعد متأسفانه این رو مقام معظم رهبری هم اخیراً در یک سخنرانی فرمودن حقوق زن تو خیلی از کشورها، از جمله کشور خود ما، خیلی جاها نادیده گرفته میشه. این توجه باید بشود که همین شهدایی که شما تصاویرشون رو اینجا می‌بینید و در سراسر این کشور حضور دارن، عکساشون، دستیرهایشون و روحشون حاضر و ناظره، اینا رو مادرها به جبهه فرستادن. من خودم رفتم در یکی از استانهای ایران خانه مادر یک شهید، مادر چهار شهید، که چهار تا عکس شهیدش اونجا بود. من وقتی روحیه این مادر رو دیدم خدا میدونه خجالت کشیدم. مادر چهار شهید تو استان فارس، من رفتم منزلش، بهش گفتم که خانم شما مثل ام البنین میمونی، ام البنین هم چهار تا پسر داد. وقتی چهار تا پسر داد گفت کلهم به فدای الحسین، همشون به فدای ابا عبدالله. خیلی آقا، خیلی، چهار تا پسر آدم تو یک لحظه. حالا ما شهدای سه شهید، دو شهید همینجا هم داریم، جاهای دیگه هم داریم، متفاوت شهید شدن، اما چهار تا شهید، اونم بچه یتیم بزرگ کردن سخته. ام البنین رو یتیم بزرگ کردن، پدرشون امیرالمومنین 20 سال شهید شده، سال 61 هجری 20 سال از شهادت امیرالمومنین میگذره. تا بهش گفتن بچه ها شهید شدن، گفت همه شون به فدای امام حسین. این کم حرف از این زن بزرگوار. به این مادر چهار شهید گفتم شما مثل ام البنین. خیلی گریه افتاد، گفت من و همه پسرام به فدای ام البنین، به فدای عباس، ما کجا اونا کجا. خب ببینید این نقش یک زنه، حنظله جوانه، همسر اختیار کرده، زنش بهش گفت که پاشو برو جبهه. آمد جنگ احد، البته خودشم با همین شرط وارد خانه شد، اجازه گرفت از پیغمبر، آمد تو میدان احد شهید شد، داماد یک روزه شهید شد. خانومش حامله بود، پیغمبر گرامی اسلام میخوام برکت رو براتون بگم، دعا کرد خدایا نسل حنظله رو با برکت قرار بده. نسلش رو، خب ایشون تنها پسری که ازش مانده، ما خودمون فراوان داشتیم عزیزانی که خانوماشون حامله بودن رفتن جبهه شهید شدن، الان پسراشون هستن، بابا رو اصلا ندیدن. عبدالله پسر حنظله تازه خانوادهش، خانومش، خانوم حنظله حامله بود. پیغمبر دعا کرد فرمود خدا انشالله به نسل برکت بده. عزیزان خدا 8 پسر به این عبدالله داد، یعنی حنظله یه قصید الملائکه یه پسر داره با 8 نوه پسری. بعدن تو مدینه انقلاب کردن، مروان رو از مدینه بیرون انداختن، اونجا نهضتی رو انداختن تو واقعه حره. این همون برکت که یک فرزند میشه با برکت، عبدالله ابن حنظله. شیخ صدوق میشه با برکت با این همه کتاب. عبدالله جعفر کاسبیش میشه با برکت با این همه سوددهی. لذا از خدا اینو بخواید، عمرتون با برکت، اولادتون با برکت، زندگی مشترکتون با برکت، کاسبیتون با برکت. اللهم بارک لنا. خیلی مهمه برکت در زندگی ما، اگر گرفته بشه، اگر سلب بشه، معنویت از زندگی ما میره. اگر از زندگی ما برکت گرفته بشه عزیزان، باعث میشود عمر هست، مال هست، اما اثر توش نیست. انقدر آدم ها هستن پول داره، یه مکه نمیتونه بره، یه مشهد نمیتونه بره، یه کار خیر، یه روزه برای امام حسین، یه جلسه. اینه که عرض میکنم از خدا بخواید برکت. خب حالا یه نکته دیگه بگم بعد بیام سراغ بحث امام زمان ارواح و نافدا. خوب دقت بفرمایید این نکته ای که میگم. سوال، چه عواملی برکت رو از ما میگیره؟ آه خیلی مهمه. عمر ما رو بی اثر میکنه، مال ما رو بی اثر میکنه. من این رو یادداشت کردم، خیلی زیاده، ولی 5 تاشو براتون فقط میشمرم. عواملی که معنویت رو از زندگی ما میگیره. خواهران من، برادران من، جوانای عزیز، امروز مشکل بشر مشکل فقر معنوی است. فقر مالی تو جامعه هست، اما فقر معنویت، فقر عاطفه، فقر روحی، امروز بشر از این داره رنج میبره. خب شما ببینید، با من در عراق بودم یه وقتی، همین امسال دیدم بعضی از این جوانا تو این خانه های محقر، بعضیاش در نداره، بعضیاش دیوار نداره، بعضیاش به یک انسان معمولی بدوی بده توی زندگی نمیکنه، خونه هایی که هیچ فضای راحتی توش نیست، اما 4 تا 5 تا دیش ماهواره روشه، نشسته با 1200 شبکه، گوشی دستشه، نمیدونم کنترل دستشه، 1 2 3 4. این آقایی که میشنه پایین فیلم ها، وقتی این دیگه میخوای معنویت داشته باشه، میخوای ایاک نعبد و ایاک نستعین و ازش لذت ببره، میخوای از نماز احساس غرور کنه، میخوای از بفرمایید که عبادت احساس معنویت کنه. اینه که عزیزان حواستون جمع باشه. من حاشیه نرم، سوال، چه چیزایی برکت رو از زندگی ما میگیره؟ من 5 تا عاملش رو فقط سریع براتون میشمارم و بحثم رو جمع میکنم. 1، حدیث داریم از ائمه معصومین، فرزندان رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. من فحش على اخیه المسلم نزع الله البرکت من رزقه. هر کسی که فحش بده به دیگران خدا برکت رو از زندگیش میگیره. فحش و فحشا، همینی که عرض کردم. عزیزان با همسرانتون درست صحبت کنید، با فرزندانتون. فحش اگر کسی داد بهش راش نمیدن. حدیث دارید خداوند بهش رو بر انسان فحاش حرام کرد. این حواستون جمع باشه. فحش و ناسزاگویی، اینایی که تو الفاظشون متاسفانه گاهی با فرزندشون، با جوانشون، با همسرشون، با برادرشون، خدای نکرده زبانم نمیچرخه بگم، با پدر و مادرشون فحش میدن. میخوای جوان تو که به پدر و مادرت فحش میدی برکت تو عمرت بیاد. پدر و مادری که خدا 4 بار تو قرآن اسمشو کنار اسم خودش آورده و بالوالدین احسان کنار توحید آورده. الله تشرکو بهی شیئا، سوره انعام آیه 151 باز کنید نگاه کنید. خدا میخواد 10 تا سفارش بکنه. سوره انعام آیه 151 میخواد 10 تا سفارش کنه. میگه 1 خدا بپرستید، 2 پدر و مادرتون رو احترام کنید، بعد 3 و 4ش میره چیزای دیگه. یعنی اولی بعد از توحید میگه بالوالدین احسانا. به قول یکی از عزیزان میفرمود، خدا اینو خوب گوش بدید آقا، نفرموده بالوالدین انفاقا، به پدر و مادر انفاق کنید. انفاق یعنی کمک. میگه احسانا، احسان غیر از انفاقه. از امام صادق پرسیدن آقا احسان به پدر و مادر یعنی چی؟ فرمود پدرت نگه چه کار دارن، خودت بفهمی چه کار داری براش انجام بدی. این میشه بالوالدین احسان. یعنی بری خونه بابا ببینی مثلا نسخهش اونجاست، برداری بری براش بگیری، نه 15 بار داری بابا این نسخه رو بگیر. او دیگه بالوالدین احسان ها نمیشه. بالوالدین احسان ها امام صادق فرمود این است که شما نیازهای پدر و مادرت رو شناسایی کنی، خودت انجام بدی. البته من هر وقت نرو منبرام میگم عکسشم میگم، پدر و مادران باید شخصیت جوان ها رو حفظ کن. جوان شما شخصیت داره، هویت داره، نباید فحش بدی، نباید ناسزا کن، نباید تغییر کنی. جوان ها، برادران، خواهران، خانواده ها، زن و شوهرها، پدر و مادرها، پدر و فرزندها، فحش تو زندگی کسی بیاد برکت از زندگیش میره. خیلی زشته متاسفانه گاهی تو تصادفات، تو برخوردها، توی دیر شدن ها، زود شدن ها، میبینی بعضی خیلی راحت زبانشون به فحش میچرخه. قرآن کریم میفرماید هدو الی طیب من القول، با هم پاکیزه حرف بزن. میبینید آقا سید جمال اسدآبادی رفت خارج تو غرب، وقتی برگشت گفت اونجا اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم. مسلمان نبودن ولی قوانین اسلام رو رعایت می‌کردن. اومد تو کشور اسلامی گفت اینجا مسلمان دیدم ولی اسلام ندیدم. خیلی بده. او غربیه، او کمونیسته، اون که تو روسیه زندگی میکنه، اونی که سای بابا رو خدا میدونه تو هندوستان، اونی که مقابل گاو خم میشه میگه گاو خدای منه، اون ادعا نداره، میگه خدای من اینه. اون اگه تو فحشم داد میگه آقا خداش گاوه. اما من و شمایی که موحدیم، من و شمایی که میگیم اهل بیت ما تبتم و طابت العرض التي في ادفنتم، شما پاکیزه ای. من و شمایی که میگیم السلام علیک ایتها الصدیقه الطاهره، فاطمه جان تو صداقت داشتی، تو پاکیزگی داشتی، یک بار یه حرفی نزدی امیرالمومنین ناراحت بشه. من و شما فحش بدیم خیلی بده. فحش زشته، از مسلمان زشتره. چه چیزایی برکت رو از ما میگیره؟ یکی فحش. دوم، من چون وقت گذشته سریعتر میشمارم اینا، دوم من قش اخاه المسلم نزع الله البرکت من عمره. هر کسی که به مردم خیانت کنه، قش یعنی کلا سر مردم بذار، که متاسفانه مظاهر قش و کلا هم تو جامعه زیاد شده. اگر یه کسی کلاه سر مردم بذاره تو معامله، تو کاسبی، فرمود خدا برکت رو ازش میگیره، برکت رو ازش میگیره. میگن بهلول، همین بهلول معروف، ایشون یه وقتی محتسب شد، محتسب میدونید یعنی چی؟ امروز میگن بازرس. قدیم میگفتن محتسب. محتسب کسی بود که تو بازار راه میرفت حسابرسی میکرد ببینه کسی کلا سر کسی نذاره، خیانت نکنه. یه مدتی بهلول محتسب شد. حالا من نمیخوام الان بحث کنم شخصیت بهلول از نظر تاریخی بوده نبوده، درسته نادرسته، این قصه شو میخوام بگم. اومد تو بازار، وایساد در کنار یه مغازه، دید بنده خدا گندم و جو میفروشه. نگاه کرد، دید این سرتاسو که میبره زیر گندم و جو، اون زیر دخلش هم یه گونیه، یک کمی نوک سرتاس هم تو اون میزنه، قاطی این جو و گندم میکنه و میکشه می دست مردم. یه چند دقیقه وایساد، وقتی که خلوت شد رفت گفت آقا ببخشید چی میفروشی؟ گفت گندم و جو. گفت اون گونیه اون زیر چی چیه گذاشتی؟ گاهی نوک سرتاس میبری یه کمی هم قاطیش میکنی. گفت اون شن ریزه، شن و ماسه ریزه، نمیگرده کاسه میمونه، اگه بخوایم گندم خالی بفروشیم که نمیرسه. یه گاهی تو هر یک کیلوی 50 گرم 100 گرم از این قاطیش میکنم، بالاخره تا شب یه گونی شن فروختم قاطی اینا. مردم هم حالا خیلی به جایشون برخورد نمیکنه. گفت خب زندگی چطوره؟ گفت مشکل داره، بچم فلانه، خونم فلانه، زنم فلانه، خودم فلانم. شروع کرد نالیدن. گفت خدا حافظ شد. رفت پایین تر، دید یه بنده خدایی علک دستشه، قلبیل دستشه، این گندم و جو رو علک میکنه، تکون میده، خارشو میگیره، خاشاکشو میگیره، کاشو میگیره. گفت چه کار میکنی؟ گفت مردم پول من میدن گندم میخوان، خار و خاشاک که نمیخوان، من تمیز میکنم، یک کیلو گندم دست مردم میدم. خب زندگی چطوره؟ گفت الحمدلله زیاد وضع مالی ندارم ولی برکت داره، خوبه، اولاد خوب دارم، بچه خوب دارم. اومد پیش هارون، گفت من دیگه محتسب نمیشم، من همین دو مورد بسن، استعفا کرد، اصلا بازار محتسب نمیخواد. اون که کلا سر مردم میذاشت مینالید، اون که خوب کاسمی میکرد راضی بود، محتسب نمیخواد. کسی کلا مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. یه استاد داشتیم این آیه رو هر وقت میخواست معنا کنه میگفت و مکرو و مکر الله، یعنی اگر کلا سر خدا بذاری خدا بشکه سرت میذاره، بشکه 200 لیتری تا رو پاتو بگیر، و کلا سر خدا نذاره. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکر. این عزیزان دومین چیزی که برکت رو میگیره کلاه سر دیگران گذاشتنه. بیاین مقداری خواهی که چو صبح صادق الوعد شوی، خورشید صفت با همه کس یک رو باش. عامل سوم در روایت داریم استخفاف به نماز، کسی به نماز خفت و سبکی قائل بشه، نماز رو روش در واقع عنایت نه، نه اینکه نخونه، اگه نخونه که کافره، تارک و صلات کافر، نماز نخونه کسی کفره، کفر عملی است. اما اگر کسی استخفاف به نماز میخونه، دیگه داره آفتاب میزنه، میگفت بنده خدا یه نماز آفتابدار ما میخونیم اونم صبح، چون غروب که آفتاب رفته میخونیم، مغرب شام که شبه، یه نماز آفتابدار میخونیم اونم صبح، میخونه ولی با جان کندن، با زور، با غروب شدن، با بیتوجهی. عزیز من استخفاف به نماز حدیث داریم 12 تا اثر منفی تو زندگی آدم میذاره. من استخفف به صلاته، هر که نمازشو سبک بشموره، حدیث 12 تا اثر تو زندگیش میذاره. 11 تاش طلبتون، یکیش اینه نزع الله البرکت من رزقه و عمره، خدا برکت رو از مال و رزقش میگیره. نماز، استخفاف به نماز. جوانها به نماز اهمیت بدید. اگه خوب نماز خواندید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، جلو اعتیاد رو میگیره، جلو فحشا رو میگیره، جلو منکر رو میگیره. به پیغمبر اکرم گفتن یه جوونی نماز میخونه گناه میکنه، فرمود آخرش نمازش بر گناهش پیروز میشه، قصه نخورید. اگه نماز میخونه گناه میکنه، خدا تو قرآن میگه نماز بر گناه پیروز میشه. ان الصلاه تنها عن الفحش، دیگه میذاره کنار. ولذا مؤمنی که روزی 5 مرتبه نماز میخونه، صورت میشوره، وضو خودشو در واقع تطهیر میکنه. الصلاه و قربان و کل تقی، نماز نور چشم پیغمبر بود، نماز آخرین سفارش همه اولیا بود. ابراهیم پیغمبر زن و بچهش گذاشت تو سرزمین مکه، نه آب بود، نه غذا بود، نه امکانات بود، نگفت خدا آبشون بده، نونشون بده. هاجر زنش بود، اسماعیل هم بچهش دید، گذاشت تو سرزمین لمیزرع حجاز، گفت خدا اینا رو گذاشتم اینجا لیقیمو الصلاه، نماز رو برپا کنه. لقمان به پسرش میگه یا بنی اقم الصلاه، پسرم نماز. این همه آیات قرآن، این همه سفارش، نماز برای خدا سودی نداره، چون همه عالم دارن خدا رو تسبیح میکنن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. نماز برای من و شما سود داره. جوی اگر به دریا وز شد برای خودش سود داره. اگر آمدی شما خودتو وست کردی به این دریای بیکران عبادت، خودت با تعبد رشد میکنی. سومین عاملی که برکتو میگیره از زندگی ها، تو روایت داریم سستی در نماز است. جوان آب نمازتون اهمیت بدید. خدا میدونه رشد پیدا میکنید، خدا میدونه ترقی پیدا میکنید، خدا میدونه تو زندگیتون معنویت پیدا میکنید. افسردگی رو میبره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آلکسیس کارل یه دانشمند غیر مسلمان، مسیحیه، پزشک، یه کتاب دارد به نام نیایش، یه کتاب دارد به نام انسان موجود ناشناخته. آلکسیس کارل تو کتاب نیایشش میگه، این دانشمند غیر مسلمان، میگه نماز و دعا انبار معنویت، انبار انرژی معنوی است. انسان وقتی واردش بشه تقویت روحی میشه. همه مشکل قضا نیست، همه مشکل خواب نیست، همه مشکل خانه و مسکن نیست. انسان یه مقداری هم باید مسائل معنویش برسه. استخفاف به نمازم بیبرکتی میاره. چهارم، تو حدیث داریم ترک امر به معروف و نهی از منکرم تو جامعه باعث میشه عمر انسان و زندگی انسان بیبرکت بشه. پنجم که حالا بحث من بود، ارتباط نداشتن با امام. عزیزان من، امام معصوم تو جامعه باعث برکته. برسیم به سوال اول منبرمون. آقا بیش از 1000 سال امام زمان غایبه. خب این امام غایب ثمرش برا مردم چیه؟ جواب، امام برا شما دعا میکنه، دعاش به زندگی شما برکت میده. چطور امام صادق دعا میکرد برا مردم؟ امام زمان ارواح نافدان برای شما دعا میکنه. دوم، دوشنبه و پنجشنبه هر هفته اعمال ما رو میبرن پیش امام زمان نگاه میکنه. پس امام ناظر اعمال ماست. امام دعا میکنه برای شیعانش، به درد شما دردناک میشه، به شادی شما شاد میشه. امام علیه السلام به وجودش عالم استقرار داره، به برکتش خداوند به جامعه احسان میکنه. مثل خورشید، خورشید پشت ابرم باشه روزه، وقتی میاد بالا شما نمیبینیش ولی روزه، اما دیده نمیشه. امام زمان ارواح نافدا ظاهر نیست اما حاضره، مثل نیرو جاذبه. الان نیرو جاذبه اثرش چیه برای شما؟ اگه نبود میتونست اینجا بشینی؟ نه، نیروی جاذبه عامل استقراره. امام زمان ارواح و نافدان لولل حجل ساخت الارض و به اهل، باعث استقرار زمینه، باعث برکت زمینه، دعا برای شیعان میکنه، پرونده های مردم رو کنترل میکنه، امید به مردم میده. همینقدر که انسان انتظار یه منجی داره، این باعث امید تو زندگی آدمه، باعث در واقع یک نوع رجاء تو زندگی آدمه. ارتباطمونو با امام زمان بیشتر حفظ کنیم. چرا گفتن؟ یک کسی میگه آقا چرا شما میگید برای سلامتی امام زمان صدقه بدید، یا برای سلامتی امام زمان؟ خب امام زمان خدا حفظش میکنه. بله، میخوان شما وصل بشی به امام زمان، میخوان بیای تو صف خریدارای یوسف، و الا امام زمان خدا حفظش میکنه. روایات هم داریم باید سالم بمانه تا ظهور کنه، جای تردید نیست. چرا میگن شما که صدقه میدی برای سلامتیش؟ این توجیهش اینه، میخوان شما هم تو این سلک اسمت نوشته بشه، میخوان وصل بشی به آقات. ولذا اینه که سفارش شده دعای فرج زیاد بخوانید، روزهای جمعه به یاد امام زمان باشید، برای اینکه بتوانید با این ارتباط و با این صمیمیت خودتون رو یه مقداری با اون حضرت وفق بدید، تطابق بدید. من بیش از این دیگه تسلیم فراهم نکنم، عرضم رو جمع کنم. خلاصه عرض من امروز، عزیزان من، برادران من، خواهران من، این قطار زندگی در حال حرکت، چه شما تو این قطار بشینی چه فعالیت کنی، این داره میره، وای نمیسی.
ساعت 5 بامداد، اینجا ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح شما بخیر خانم ها و آقایان، خوش آمدید به این بخش خبری. ایران به ساکنان سرزمین های اشغالی هشدار فوری تخلیه داد. منطقه مشخص شده در اطراف دیمونا را تخلیه کنید تا زنده بمانید. در این هشدار تاکید شده وجود شما در این ناحیه جانتان را به خطر می اندازد. پدافند هوایی کشور یک فروند پهباد رژیم صهیونیستی را در شوراباد کهریزک منهدم کرد. ساعتی قبل هم پدافند هوایی در بخش‌های مرکزی، غرب و شرق تهران شروع به فعالیت کرد. این حملات پس از آن انجام شد که در حملات روز پنجشنبه ایران به سرزمین‌های اشغالی، ساختمان بورس و ساختمان مرکزی اطلاعات عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در پارک فناوری گاویام تل‌آویو هدف گرفته شد. امنیت مردم خط قرمز عدلیه. رئیس قوه قضاییه با حضور در یکی از نواحی دادستانی تهران به همکارانش گفت پرونده های عناصر مخل امنیت مردم رو با دقت و سرعت و بی اغماز و ارفاق تعیین تکلیف کنید. آقای محسنی اجرایی تاکید کرد امنیت مردم خط قرمز قوه قضاییه است.
امنیت هرچه بیشتر مردم، حالا چه امنیت روانی چه امنیت فیزیکی، تلاش بیشتری داشته باشید. دولت اگر در زمینهای مختلف کمک خواست حتما دریغ نکنید به یار رسوندن دولت به مردم. اگر کمکی خواستن در جهت کنترل بازار، در جهت مسائل دیگه که لازم هستش، هر کجا که سازمان تعزیرات و سایرین کمک خواستن دریغ نکنید. این روزها برن مثل همیشه بلکه بهتر از قبل و بیشتر از قبل بتونیم انشاءالله کمک رسونی به مردم رو داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی تاکید کرد به کمک مسئولان دولتی و اجرایی بشتابند و در حوزه‌های مختلف از جمله کنترل بازار و مقابله با احتکار و گرانفروشی‌های احتمالی بی اغماز و با قاطعیت با سوداگران و شروران اقتصادی برخورد کنند. بدرقه تا بهشت. پیکر پاک شهدای حملات دشمن صهیونی در استانهای مختلف کشور تشییع شد. در کاشان 8 شهید، مشهد و اردستان هر کدام 5 شهید، اهواز و قزوین هر کدام 3 شهید، یزد، شاهرود، نوراباد، لرستان، بهارستان، شهریار و قائنات هر کدام 1 شهید و در تهران پیکر پاک 2 شهید امدادگر تشییع شد. 4 عضو یک خانواده هم صبح امروز در نجف آباد اصفهان به شهادت رسیدند. به رغم حملات ساختمان شیشه‌ای که محل فعالیت خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما بود، اما تلاش این خبرنگاران متوقف نشده است. همکارم حسینی بای سری زده به محل کارش که در آتش تجاوز رژیم صهیونیستی سوخت.
اینجا تمام خبرنگارانی بودن که کار خبری انجام میدادن سرتاسر اینجا، سرتاسر این قسمت خبرگزاری که از اون انتها که بچهای هنری بودن، واحد گرافیک بود، همینجوری که میومد بچهای علمی فرهنگی، بچهای گروه ورزشی، گروه مسکن، گروه سلامت، گروه کشاورزی، تا اونجا که یادم میاد حوزه های مختلف که خبر تعیین میشد بیشترش توی قسمت، دلهای دیگه هم به همین. نه اینجا همه میز کار بود، یه کامپیوتر بود و یه قلم و خودکار و دفتر و میز کار همکارانم است. ببینید غذاش اینجا مونده، اینجا هم محل کار من بود، میز کار من بود که میبینید که به چه وضعیتی دارم. اینجا هم یه استدیو داشتی، یه استدیو کاری ضبط بچه اینجا انجام شد. بچه های ما همین الان داره کار میکنن، فعالا ساختمون زدن. در واقع فکر بچه هایی که نمیتونن بزن، فکر خبرنگار هایی که نمیتونن بزن. این قسمت هم واحد تدوین ما بود، اتاق مخصوص تدوین بود، چند تا اتاق بود. بچه ها میمدن کار تدوین گزارش ها رو انجام. ببینید یه خودتو مشاهده کنی، هیچ اثری از این اتاقا دیگه نیست دیگه. بچه ها فعالیت خبری میکردن، فقط به جرم این فعالیت خبری، انعکاس اخبار و تحولات و رویدادها، رژیم صهیونیستی اینجا رو بمبار میکرد. حسین اقبال، خبرگزاری صدا و سیما.
تا کمتر از یک ساعت دیگر با آخرین خبرها همراه شما خواهم بود. خداحافظ.
اینی که شما میگید مرگ به نگاه، این شعار نیست، صرفاً این یک حد مشکه.
نماز جمعه همدلی و ایستادگی.
بیداریم همه آماده پیکاریم، سر اگر خواستید ما داریم.
امروز نماز جمعه همدلی و ایستادگی در سراسر ایران برگزار می شود.
همه جان به جهت، همه سرباز غیور شاه نجف.
تظاهرات جمعه های خشم و نصر در محکومیت اقدامات استکبار جهانی، امروز در نماز جمعه همدلی و ایستادگی در سراسر ایران برگزار می شود. امروز نماز جمعه همدلی و ایستادگی در سراسر ایران.
صبح جمعتون به خیر باشه. امروز جمعه 30 خرداد ماه در سراسر ایران قرار هست بعد از نماز جمعه راهپیمایی خشم و نصر برگزار بشه. انشالله که همه در این راهپیمایی شرکت کنیم. خب عزیزان همراه، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه صدای زندگی باشید.
بهترین و زیباترین جای دنیا اونجاییه که آفتاب مهربونی بی امون میتابه و همه بی قید و شرط دوستت دارن. همون جایی که پر از صدای شور و هیجان و امیده، اونجایی که هواش پر از صدای لبخنده و میشه در اون آرامش رو نفس کشید. همون جایی که صدای عشق جاریه، صدای زندگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های عزیز رادیو ایران که مثل همیشه با همراهیتون مایه دلگرمی ما هستید در برنامه صدای زندگی. ما در قسمت قبل در خدمت خانواده هنرمند آقای علی نفری بودیم و صحبت‌هاشون رو شنیدیم و ازشون قول گرفتیم که این بار هم همراه ما باشن تا بیشتر از زندگی این خانواده عزیز و هنرمند بدانیم و بشنویم. در خدمت شما هستیم. سلام بر شما، خیلی خوش اومدین. لطفا خیلی کوتاه خودتون رو معرفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم که باز توفیق نصیب من و خانوادم شد که مجددن توفیق و حضور در این برنامه خوب رو داشته باشم و از همینجا برای ملت عزیز کشورم آرزوی موفقیت دارم در هر کجای این دنیا که هست.
چه دعای قشنگی. و شما؟
به نام خدا، بنده هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. سلامی عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم خانم الهی رسولی. بله، متولد
57
و از ثمره زندگی مشترکشون شنیدیم در جلسه گذشته که خودتون معرفی کنید.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. با این شعر نظامی صحبتم رو آغاز میکنم. فلک جز عشق مهرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد.
درود بر شما.
من محمد عرفان نفری هستم، یه دهه 80، متولد 1381، 22 سالمه، دانشجوی پرستاری و در حال حاضر خواننده رسمی صدا و سیما.
بله، شما هم خواننده هستین، هم آهنگساز، هم نوازنده و هم در رشته پرستاری تحصیلات خودتون رو در مقطع کارشناسی دارید به پایان برسونید. بسیار عالی. خب آقای نفری، خانم رسولی عزیز، به ما از راز و رمز شاد زیستنتون بگین، از راز و رمزهای موفقیتتون بگین، از اینکه چطور انقدر صدای زندگی شما شنیدنی شد.
حالا یک رمزی داره این به هر حال زندگی های موفق. من حالا همیشه شاکرم، ولی دیگه نمیدونم چقدر موفق هستم و قرار نیست من خودم به زندگی خودم رأی بدم و نمره بدم، ولی خب همیشه راضیم و شاکر ممنونم از خانواده خوبم، همسرم، فرزند گلم. و یکی از مبناهای این مسئله به نظر من صداقت.
بله،
در زندگی صداقت باشه. و بعد نکته خیلی مهمتر این که به نظر من در هر شرایطی خداوند رو همیشه شاهد و ناظر خودش بداند و نسبت به این موضوع یقین داشته باشه که به هر حال مورد توجه ایشون هست. این به نظرم یکی از دلایل موفقیت هر انسان میتونه، چرا که اگر انسان خدا رو شاهد و ناظر خودش بدونه، برای رضایت ایشون همه کارها رو به صورت خالصانه انجام بده، طبیعتاً مورد رضایت بنده خدا هم قرار خواهد گرفت.
خیلی ممنونم. و شما اله خانم؟
من احساس میکنم که راز موفقیت، مرور کردن موفقیت‌های قبلی باعث سکوی پرتابه به جلو و احساس شادمانی و خلاقیت برای موفقیت‌های بیشتر میشه. و همین مرور کردن موفقیت‌های قبل باعث میشه این شعف تو آدم ایجاد بشه که خلاقیت‌های جدید، موفقیت‌های جدید رو بتونه جذب.
خیلی ممنونم. و حالا میخوام ببینم که آقای نفری، فارغ از تمام تخصص‌ها و اتفاقای خوب زندگیتون، از خانوم تشکر کنین. چطور قدردانی میکنین از اینکه اینطور در کنارتون بودن و لطفاً ابراز علاقه هم بفرمایید.
حضور شنوندگان عزیز بگم که خیلی دوستت دارم و ازت ممنونم بابت حضورت در این زندگی.
بسیار عالی. خب الهی خانم شما پاسخ دارید دیگه.
بنده هم به نوبه خودم از همه مراحل زندگیم که همپام بودیم ممنونم.
خالش.
و واقعا از ته وجودی ایشون رو دوست دارم. امیدوارم که 120 سال سایش بالا سر من و پسرم و خانوادم باشه.
خطاب به خود ایشون بفرمایید لطفا.
علی جان خیلی دوست دارم.
آفرین، همینو میخواستم. درود بر شما. خب خانم رسولی عزیز، الهه خانم، آقای علی نفری، برادر خوبم، همه زندگی ها ما بارها دیدیم و شنیدیم و شاید لمس کرده باشیم در زندگیمون که در مقاطعی از زندگی، در کنار همه شادی ها، در کنار همه شیرینی ها، روزهای تلخی رو هم تجربه کردیم. روزهایی که شاید اونقدر فشار روحی بهمون وارد شده که احساس کردیم به آخر خط رسیدیم، دیگه کاری از دست ما بر نمیاد. میخوام بدونم که خانواده نفری هم از این دست چالش ها در زندگی داشتن و اگر داشتن چطور تونستن این چالش رو حل بکنن و ازش عبور کنن.
ما در آیه از قرآن خداوند میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. اشاره مستقیم خداونده که ما شما رو با امتحان‌های مختلف مورد آزمون قرار میدیم، بعضی‌ها رو با گرفتن مالشون، با جونشون، با مسائل مختلفشون، و اینجا بشارت باد بر صابرین. خب طبیعتاً هر زندگی بر اساس این موضوع دستخوش تغییرات باید بشود، چون فرمان الهی است، حرف خداونده. بعضی‌ها کمتر، بعضی ها بیشتر،
شدت و ضعف،
ولی این آزمون‌هایی است که آزمون‌های الهی محسوب می‌شوند.
بله.
ولی من خب اولا آرزو میکنم که انشالله بهترین ها نصیب همه مردم بشه. ولی آنچه که بر من گذشت و بر زندگی من گذشت، دو در واقع فشار و در واقع بحرانی بود که ایجاد شد. اول ضایعه از دست دادن مادرم بود که واقعا بر من خیلی سخت گذشت این فوت، و من چون اولین فرزند ایشون بودم و خب یه 13 سالی از این جریان داره میگذره و خب من سنین جوانتری بودم و با این مسئله خیلی سخت دست و پنجه نرم کردم، و رابطه عاطفی بنده و ایشون بی‌نظیر بود و خیلی وابستگی شدیدی داشتیم و این مسئله به من شخصا خیلی آسیب رسوند، چه به لحاظ روحی چه به لحاظ کاری، و هنوزم فکر میکنم دارم یدک میکشم نبود ایشون رو و هیچ وقت جبران نخواهد شد. ولی خب با این چالش بنده مواجه بودم و باش به هر حال دست و پنجه نرم کردم و ازش گذشتم، چرا که خداوند فرمودم و بشر صابرین و صبر پیشه کردم. نکته دوم هم خب در دوران کرونا از دست دادن پدر مادر همسرم، این هم در واقع چالش بزرگی بود که مواجه شده بود. بله خدا رحمتش کنه. همزمان مصادف بود با دوران کنکور محمد عرفان و دوران دبیرستان ایشون، و همزمان باز مواجه شده بود با طبیعتاً دوران کمکاری ماها.
بله.
که ما اون کاری که باید بکنیم رو انجام نمیدادیم، همش چالش در چالش در چالش بود. یعنی مواجه شده بودیم با یک دورانی که باید در منزل بمانید، موادی اون آداب باشیم، و از طرفی هم خب این مسائل هم پیش بیاد. خود شما ببینید اگر انسان چقدر میتونه یک مسئله به این سنگینی رو تحمل کنه. ولی خب دست و پنجه نرم کردیم و دوران بسیار سختی رو گذروندیم. فکر میکنم این دوران یه بخشش مبتلا به خیلی از عزیزان هموطن و کل عزیزان هم نوعمون در کل دنیا بود و مواجه بودیم.
و این صبر چقدر میتونه کمک کننده باشه و فرمان الهیه که در سختی ها و مشکلات به صبر متوسل بشیم. خب آقا محمد عرفان، شما به عنوان یک دهه هشتادی یک پیامی، یک توصیه‌ای برای همسن و سالت داشته باشی؟
چون نسل ما زیاد این شکلی نیستن که بخوایم پیام بدیم یا پیام.
شما نسل زدید و ماجراهای خودتونو دارید.
ولی پیشنهادی که میدم بهشون اینه که شاید الان سردرگم باشن توی مسیری که دارن میرن، شاید فکر کنن که این مسیری که دارن میرن آیا درسته، آیا درست نیست، آیا این انتخابی که میخوان انجام بدن چه چیزایی رو در نظر بگیرن. یکی از چیزایی که خیلی برای من اتفاق افتاد این بودش که شاید شک کنن به پیدا کردن علاقهشون که حالا رشته تحصیلیشون هرچی. میخوام اینو بگم که این حسی که دارن همه داشتن، یعنی فکر نکنن که فقط خودشونن که سردرگمن، همه مسیرشون رو پیدا کردن، خودشون موندن تک و تنها، حالا نمیدونن باید چی کار کنن. میخواستم بهشون بگم که تنها نبودن و تنها نیستن و ببینن به اون چیزی که برسن، یه چیزی که از قلبشون انگار صداشون میزنه. یعنی اصلا نیازی نیست که بگن من به این علاقه دارم، یه حسی درشون وجود میاد که
یک ندای درونی انگار میبردت به سمت اون کار. و نکته مهم البته اینه که شما خیلی زود شروع کردین. اگه قرار بود از این سن تازه بخوای علایقت رو بخوای محک بزنی، تازه آزمون رو خطا کنی، که خیلی فکر میکنم زمانتون رو از دست میدادین. و خدا رو شکر که شما جز جوانان موفق این سرزمین هستین. همینجا سلام میکنم به همه جوانهای عزیزی که الان شنونده ما هستن. باور کنید موفقیت دور نیست، همین نزدیکی هاست، همین حوالی. فقط باید به خدا ایمان داشته باشید، توکل کنید، اراده خودتون رو تقویت بکنید و پیش برید با پشتکار، با امید انشالله. خب آقا محمد عرفان، دیگه چه کردید حالا بزرگتر که شدید در سنین بالاتر
دیگه؟
حالا در کنار نوازندگی آهنگسازی رو هم شروع کردید؟ چند وقته؟
آهنگسازی یکم جدیدتره، یعنی حدوده فکر میکنم که من از سال قبل از کنکورم، یعنی از سال 11 شروع کردم پیش آقای وطندوست ارکستراسیون رو یاد گرفتم، حالا مباحث مربوط به اینجور چیزها، و واسه سال کنکور یه مدتی متوقف کردم به خاطر درسی که داشتم و برای کنکور آماده می شدم. و بعد هم الان دوباره پیش آقای سعید شمس، یکی از بهترین آهنگسازایی که من میشناسم، واقعا یکی از بهترین ها هستن، دارم پیششون شاگردی میکنم، دارم ازشون یاد میگیرم.
چه خوب، چه عالی. و کار هم شده که بخونید، من خودم بارها شنیدم. خوانندگی هم میکنید؟
بله، من الان حدود 3 کار مصوب دارم، سازمان صدا و سیما، و چند تا کارم در دست تولید دارم
که یکی از کارهاش رو خودش ساخته، آهنگسازی کرده، به نام ایران من،
خاک ایران. اون قصه رو من برای پدر ساخته بودم که بخونن، ولی دیگه به اصرار ایشون گفتن تو هم، خودشون هم خوندن ولی گفتن تو هم بخون، و برای منو دادن به صدا سیما. همون اولش هم تایید شد و خدا رو شکر.
تو جوان‌ترین آهنگسازها و خواننده ها
محسوب میشن. واقعا ستایش اینکه شما در این سن تونستید هم در زمینه خوانندگی، هم آهنگسازی، هم نوازندگی بتونید هزار اندامه کنید پیشرفت کنید. حالا برای من خیلی جالبه که چطور پرستاری رو انتخاب کردید به عنوان رشته.
این شکلی بودش که من سال 10 که بعد انتخاب رشته می کردم، من واقعا مسیر خیلی پیچیده یا توی، حالا هرچقدر مسیر ساده یا توی بحث آهنگسازی، حوزه موسیقی، حوزه هنری پیش بردم، مسیری که توی تحصیلم پیش رفتم خیلی مسیر پیچیده‌ای بود. اصلا اینطوری بودش که من المپیاد نجوم بودم، بعد از اونجا یهو اومدم، یهو همینطوری یهو اومدم، گفتن نگفتن، یعنی انتخاب کردم که تجربی بخونم و ادامه دادم و تا سال کنکور و استرس و داستان و اینجور چیزا، و تا الانم که خدا رو شکر
به نیت پزشکی و مسائل این شکلی و الان هم رشته
که البته الان هم از رشتم خیلی راضیم
خدا رو شکر. خیلی مهمه.
بله،
و فکر میکنم خوش به حال بیمارا باشه دیگه در آینده با یک پرستار، خواننده، آهنگساز، نوازنده طرفن.
دیگه باید الان هم تعیین رشته کنه که بعد از این چه فوق لیسانس رو چه رشته ای بخونه.
به امید خدا.
البته فعلا یه سالی مونده تا لیسانس هم.
دنبال این هستیم که بتونه یه رشته ای رو انتخاب بکنه که در واقع مقارن باشه با هر دو، یعنی هم موسیقی هنرش رو داشته باشه هم رشته پرستاریش. حالا باید ببینیم چه رشته نزدیکتر به این موضوع وجود
داره.
هم
دیگه دارم خجالت میکشم
به عنوان یک بازیگر تئاتر هم رتبه های آوردن.
البته
محمد عرفان
نه،
آنچه خوبان همه دارن که یک جا دارید
رتبه دارید که در
رسانه. بله، ولی توی بحث تئاتر دانش آموزی بود و در حد دانش آموزی، ولی واقعا علاقه مند بودم.
خانم چه حسی دارید وقتی میبینید محمد عرفان انقدر تو این سن قوی ظاهر شده، اون هم در حوزه‌های متفاوت؟
محمد عرفان 9 سال و خورده ایش بود، 9 سال و نیم بود، ما یه مشاوری بود که همیشه از ایشون تستای روانشناسی رو میگرفت.
بله.
و ایشون راهنمای من خیلی بودن توی تربیت فرزندم. و هوش موسیقی های محمد عرفان فوق‌العاده زیاد بود، طوری که ما تو ماشین موسیقی رو که روشن میکردیم یواش یواش که کم میکردیم هم نوت موسیقیش رو میرفت و همون موسیقی رو میخوند. و این باعث شد بچگی هم که آقای نفری میگفتش که محمد عرفان تو ذاتش موسیقی، یعنی واقعا خوندنش، رو نوت خوندنش، خارج نرفتن، یعنی اصلا اینا رو که میدیدن میگفت. یک بار من برای اولین بار پرسیدم محمد عرفان تو داری پیانو میری اصلا علاقه داری؟ خیلی راحت و صریح برگشت گفت نه من اصلا به موسیقی علاقه ندارم.
عجب.
یعنی اون شب من واقعا خوابم نبرد،
قصتون گرفت،
خیلی قصتم گرفت.
ما شوکه شدیم.
3 سال رفته پیانو پیش بهترین استاد، بعد یه دفعه بگه من نه اصلا دوست ندارم. بازم من نشنیده گرفتم، چون واقعا حس موسیقیایی که تو محمد عرفان دیدم خیلی فراتر از این. نشنیده گرفتم و ادامه دادیم و یک جایی که رسید محمد عرفان همیشه همینجوری ما رو شگفت انگیز میکنه تو هر رشته‌ای. یعنی الان تو پیانو میره 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 جلوی، یه دفعه شکوفا میشه. تو خوانندگیش همینجور، تو بحث درسش که میگه مثلا دهم ما دیدیم که فوق‌العاده‌شون به علوم و علوم پایه علاقه داره. یعنی ایشون الان معدل نهاییش 19.87، فقط یک درس، اونم درس سلامت بهداشتشون رو 18 شدن. همه درساشون تو بدترین شرایط مدرسهشون، چون مدرسهشون خیلی سختی بود،
زمان کرونا بود کنکور ما و مجازی اصلا مدرسه نمیومدیم و مجبور بودیم مجازی درس بخونیم و مجازی امتحان بدیم. و من اینی که میبینین نیستم، حالا 20 کیلو بیشتر از این بودم وزنم. خوب. و از اون موقع تا الان تونستم که این وزن رو کم کنم، ولی خیلی دوران سختی بود زمان کنکورم، چون اصلا تازه با این ابزار و وسایلی که واسه کلاس های مجازی تازه اومده بود همون موقع با ما تست میشد، حالا کلن زمان سختی بود.
بعد خلاصه میگم محمد عرفان واقعا تو هر رشته ای که رفت خودش رو شکوفا دیدم، یعنی قشن شکوفا شد تو اون رشته. ولی یه زمانی همیشه به ما میداد، این زمان باعث میشد که ما فکر کنیم مثلا یه علاقه داره نداره، هست نیست،
مردد باشی. بله، بین خوف و رجا نگه داشتی پدر مادر.
بعد جالبیش اینه که مثلا اون ما سال دهم که میخواست بره، اون سال تابستون فقط ایشون 92 تا کتاب داستان خوند، یعنی تابستون، یعنی تو زمینه ادبی بگین، متون ادبی و اینا. و من بهش افتخار میکنم، در نهایت میتونم بگم داخل پرانتز واقعا بهش افتخار،
ما هم بهشون افتخار میکنیم.
سلامت باشین.
خب آقای نفری، شما از احساستون بگین نسبت به پیشرفت آقا محمد عرفان.
من یادم نمیاد اون زمانی که ایشون خوندن نوشتن بلد نبود، یک بار تو مهد کودکش ازش میپرسن دوست داری چی کاره بشی؟
بله.
بعد اونجا ایشون یه نقاشی میکشه، بعد اینو معلمشون به همسرم گفته بودن، یه نقاشی میکشه و نقاشی رو به ما نشون داد که در واقع یک جمعی نشستند و دارن در حال دست زدن و شادی هستن و یه نفر پشت یه کیبوردی که در واقع به منزله ساز محسوب میشه ایستاده داره مینوازه و میخونه. گفتم من میخوام این آقا بشم، یعنی نوازنده و خواننده بشم. اون موقعی همچین علاقه ای رو خودشون هم گفتن، بخاطر
چنین جایگاهی رو برای خودشون متصور
گفتن. الان اتفاقا یکی از نوازنده های خوب استیجی هم هستن، نوازنده خواننده های زنده استیجی هم هستند و چون جوان هستند و تکنولوژی بیشتر در دست این هاست و در دست ما و به اونها بیشتر مسلح هستن و از طرفی هم خب تحصیلات آکادمیک خوبی در رشته های موسیقیشون طی کردند، فکر میکنم انشالله اگر خدا بخواد با همین روش ادامه بده یکی از خوبهای این سرزمین
انشالله حتما همینطور خواهد بود. خب آقا محمد عرفان، انقدر از شما شنیدیم، از کارهایی که انجام میدین، فعالیت هاتون، توامندی هاتون، حالا اگر اجازه بدید ما بتونیم صدای شما رو بشنویم.
سلامت باشید.
اگر کاری هست که خودتون آهنگسازیش رو انجام داده باشید و خودتون بخونید؟
اسم این کاری که میخوام اجرا بکنم هستش عشق رویایی. اولین کاری بود که از من مصوب شد داخل سازمان به آهنگسازی آقای میلاد باران و شاعر خانم زهره یوسفی. خوشحال میشم که گوش بدین.
حتما ما سراپا گوشیم.
سلامت باشید.
بفهم
که میرسم به تو ای عشق رویایی، تو ماهی رها رو موج دریایی، بارون گرفت و باز چتر قشنگمون، پر میکشیم با هم تا اوج آسمون، پر میکشیم با هم تا اوج آسمون. آرامش منی ای عشق موندنی، رویایی و پر از احساس بودنی، دنیام قشنگتره وقتی که با منی، پیشم بمون نرو زیبای خواستنی. که میرسم به تو ای عشق رویایی، تو ماهی رها رو موج دریایی، بارون گرفت و باز چتر قشنگمون، پر میکشیم با هم تا اوج آسمون، پر میکشیم با هم تا اوج آسمون. آرامش منی ای عشق موندنی، رویایی و پر از احساس بودنی، دنیام قشنگتره وقتی که با منی، پیشم بمون نرو زیبای خواستنی.
امیدواریم صدای زندگیتون همیشه خوش آهنگ باشه. این صدای زندگی است.
شبای سرد من گرم میشه با نگات، هر جا میخوای بری میمونم چشم برات، دلتنگیای من فرق داره با همه، خیلی دوست دارم هر چی بگم کمه. خواستنی ترین، دوست داشتنی ترین، ماه قشنگ من، دلدار نازنین، حرفات برام برست احساس بودنه، وقتی که با منی آینده روشنه. آرامش منی ای عشق موندنی، رویایی و پر از احساس بودنی، دنیام قشنگتره وقتی که با منی، پیشم بمون نرو زیبای خواستنی. آرامش منی ای عشق موندنی، رویایی و پر از احساس بودنی، دنیام قشنگتره وقتی که با منی، پیشم بمون نرو زیبای خواستنی.
واقعا لذت بردیم، چه کار زیبایی بود.
سلامت باشید.
انشالله که همیشه صداتون گرم باشه، نفستون گرم باشه و امیدوارم شاهد موفقیت‌های بیشتر و برتر شما هم باشیم آقا محمد عرفان. خب آقای نفری، شما به عنوان یک پدر و در کنار جایگاه پدر در جایگاه استاد ایشون چطور ارزیابی میکنین کارشونو؟
عرض کنم که خب ایشون یه استعدادی خودشون دارن، یک اکتسابی رو داشتن در دوران یادگیری، اینها بماند. ولی خب نظر من این هستش که گر خواهی شوی خوشنویس، پس بنویس و بنویس و بنویس. ایشون تازه جوان هستند و اول کار، باید با انگیزه و با تمام تلاش همین مسیر خوبی رو که شروع کردند و توش موفق شدن رو ادامه بدن که موفق تر از این هم بتونن انشاءالله حضور پیدا کنن در عرصه هنر و مخاطبین بهتری رو جذب کنن. و مطمئن هستم محمد عرفان با این استعداد و این پشت کاریشون، شما شاهد نیستین، ما به کرات شده غذا آماده، سرد شده، اصرار محمد عرفان بیا غذات رو بخور، پشت پیانو داره میزنه، میخونه، تمرین میکنه، اصلا حواسش به ما نیست،
نمیخونه و بزنه، داره زندگی میکنه.
کنه. حواسش نیست که ما چی داریم میگیم، یعنی تو اوج حس و حالی که توش قرار گرفته داره ادامه میده و چون دلیل گوش نکردن و نیامدنش بی احترامی و نافرمانی به پدر و مادر نیست، دلیلش اینه که میخواد اون مسیری که توش قرار گرفته اولا حسش بمونه و از خطی که توش قرار گرفته خارج نشه. یه وقتی حس به هر حال میدونید که باید تو مود و حس قرار بگیره یک هنرمند که کارش. امیدوار هستم که با این تلاشی که داره انجام میده و پشتکاری که داره و تحصیلش رو ادامه خواهد داد تو این مسیر بتونه انشاءالله موفق تر از همیشه باشه.
به امید خدا. خیلی خوشحال شدم از دیدار شما بزرگواران در برنامه صدای زندگی. ممنونیم از این که خواهش میکنم تشریف آوردین. اگر خداحافظی داریم با شنونده هامون بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا که صدا صدای زندگیه و اسم این کار هم از صدای زندگی، امیدوارم که صدای زندگی شما پر از نوت‌های خوب موسیقی امید باشه و پر از نوت‌های خوب موسیقی زیبایی باشه و عشق، و همیشه زندگیتون سرشار از محبت و سرشار از عشق باشه.
به به، چقدر قشنگ. متشکرم از شما اله خانم. شما؟
من هم ممنونم از شما و از شنوندگان عزیز و شما و شنوندگان رو به خدای بزرگوار میسپارم.
سلامت باشی. ممنونم. و آقا محمد عرفان؟
خیلی ممنونم و خیلی ساده. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. سپاسگزارم از مردم عزیز ایران که شنونده این صدای زندگی هم بودن. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
اینجا ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
میخوام وقتی میای به چینم همه شما رو دور و برت دارم با کنی و بریزم یه بغل گل روز رو سرت. میرم تو دل هر کسی که بخواد چشم تو تر بکنه، انقدر اسم تو داد میزنم گوش دنیا رو کر بکنه. میشه دست بکشی رو پرم، میشه وصله بشی به تنم، نمیشه که کبوتر جلد تو باشم و از بغلت بپرم. دور خیلی و خط کشیدم، من کنار تو قد کشیدم، شدم عاشق ماه و به چشم کریز ستاره ها دل نمیدم. زمین بلند شم زبونه اون چشای خوشگل تو بلد شم، به ساقامو نشکم رضا بهت بپیچم، که گل کنم تو دستات یه جون بگیره ریشم. میشه دست بکشی رو پرم، میشه وصله بشی به تنم، میشه که کبوتر جلد تو باشم و از بغلت بپرم. دور خیلی یا خط کشیدم، من کنار تو قد کشیدم، شدم عاشق ماه و به چشم که ریز ستاره ها دل نمیدم.
ناصر زینبی، مهدی منافی، مجید.
ما ایران را دوست داریم چون ایران شعر دارد، فرهنگ دارد، هنر دارد و تاریخ دارد.
متاسفانه من پیکر شهدا رو دیدم، کودک و مادر رو دیدم و
بعضی اتفاقا شاید خاص و بی سابقه به نظر بیاد، اما نه برای همه. تابستون سال 60 روزای عجیبی بود که پشت سر میذاشتیم. اون روزا جنگ بود، آبادان رو از دست داده بودیم و بدتر این که 31 خرداد وزیر دفاع هم شهید شده بود. 6 تیر خبر یه ترور همه جا پیچید. یک روز نگذشته بود که با یه انفجار دیگه فکر کردیم کار انقلاب به آخر رسیده. تو انفجار آیت الله بهشتی، 27 نماینده مجلس، 4 وزیر و 12 معاون وزیر و تعدادی دیگه از اعضای حزب شهید شدند. شهر به هم ریخته بود. منافقین توی شهر مردم بیگناه رو به رگبار می‌بستن و ترور می‌کردن. اما این همش نبود. 8 شهریور رئیس جمهور و نخست وزیر هم ترور شدن و بعد کلی ترور دیگه در اقصی نقاط کشور. انگار فقط یه نفر مونده بود. چشم همه ما به امام بود. تابستون سختی بود، خیلی سخت، اما درها باز شد. مهر همون سال حصر آبادان شکسته شد. 8 ماه بعدش خرمشهر آزاد شد.
بالاخره کوزه صدام و صدامیان را به خاک مالیده و خاک پاک خرمشهر این شهر خون و شهادت را از لوث وجود مزدوران وحشی پاک کردند.
ما در سال 60 در مقابل این همه حادثه و شدت عمل توانستیم بایستیم، به پای خودمون دشمن رو ناامید کنیم. امروز هم میتونیم. خدای سال 60 همون خدای امسال.
با ما سبک سرا دست از دل ما بر مداری دای خنجرها،
رودیم و اشهد گفتن ما بر لب دریاست. ننگ از ما را مرگ در مرداب بسترات. پیشانی ما خط به خط خط مقدم بود. ما را سری دادن سرگردان سنگرها. آهسته در گوشم کسی گفت اسمشم صبح هست. ناگار روشن شد دو عالم از منوره. هر خانه از این خاک خون این پرچمی دارد. هر بیت از این شاهنامه رستمی دارد. فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم. هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم. فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم. هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم.
یاد و خاطره همه عاشقان وطن و فرزندان این سرزمین و پاره های تن این خاک همیشه برای ما زنده است، از گذشته تا کنون. رئیس علی دلواری ها تا سردار سلامی ها.
گلپایگان وانشان سال 1339 خورشیدی. هم همه خبر از تولد یک نوزاد میده. اسمش رو حسین میگذارن. با پشت سر گذاشتن کودکی، نوجوانی و جوانی به سال 57 میرسه و بحبوحه انقلاب. حسین در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت قبول میشه. سال 59 صدای موشک، بمب و تیربار اون رو از سنگر علم به سنگر دفاع از کشور میکشونه. حسین سلامی به دفاع از کشورش داد و بیدرنگ به سمت جبهه شتافت. لشکر 25 کربلا، 14 امام حسین، قرارگاه دریایی نوح، جایی بود که حسین سلامی به دفاع از خاک ایران مشغول بود.
سرزمین ذهنها و دلها محیط اصلی جنگ را شکل می دهد. نبرد و تهاجم از حوزه جغرافیاهای سرزمینی به حوزه سرزمینهای اعتقادی، باورها، آرمانها، نگرشها و جهانبینیها منتقل شده است.
پایان جنگ پایان حسین سلامی نبود. تحصیلاتش رو ادامه داد. ادامه راهش دو سنگر علم و دفاع از کشور بود و در سال 98 به حکم رهبر انقلاب به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد. در این سالها جنایت‌ها در عرصه بین الملل و یاوه‌گویی‌های صهیونیست‌ها برای تعرض به خاک کشور بیش از پیش شده بود. فرمانده کل سپاه پاسداران هشدار جدی به این گزافه‌گویی ها می داد.
نباید فکر کنند. می زنند و می گریزند. می خورند و نمی توانند بگریزند. درس های بزرگی خواهند آموخت. عبرت خواهند گرفت که دیگر با دم شیر بازی نکنند. و این ملت ایستاده است.
صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.